دوستان و همراهان، شما اولین اپیزود پادکست نفت و نیرو رو میشنوید. تداوم رشد اقتصاد جهانی نیازمند منابع انرژیه و مطالعات مختلف نشون میده منابع هیدروکربری تا سال 2050 همچنان به عنوان عمده‌ترین منابع تأمین انرژی جهان باقی خواهند موند. در این میان جایگاه ایران از چند جهت قابل بررسی و تأمله. ایران با دارا بودن حدود 18% از ذخایر گازی جهان، دومین کشور دارنده گاز طبیعی، سومین کشور تولید کننده و چهارمین مصرف کننده عمده گاز طبیعی در جهان به شمار میاد. دولت‌ها و صاحبان صنایع هم امروزه به دنبال اون دسته از حامل‌های انرژی هستند که آلاینده‌های کمتری تولید می‌کنه. به همین دلیل جهان به گاز طبیعی روی آورده که در هر واحد انرژی حدود 24% نسبت به نفت خام و 42% نسبت به زغال سنگ گازهای آلاینده کمتری تولید می‌کنه.
همزمان اهمیت گاز به طور کلی افزایش پیدا کرده، چون کشورهای اروپایی در حال تعطیل کردن نیروگاه‌های زغال سنگ و هسته‌ای در راستای دستیابی به اهداف اقلیمی هستند و به رغم سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی باد و خورشیدی، کماکان به منابع متعارف انرژی نیاز دارند و نیروگاه‌های گازسوز یکی از معدود گزینه‌های باقی مانده برای آنهاست. این رو هم نباید از یاد برد که کاربرد گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارایی این ماده ارزشمند به شمار میره و اهمیت اصلی اون با توجه به ایجاد ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش در صنعت برق، پتروشیمی و سایر صنایع ظاهر میشه. در مورد نفت زیاد گفته و شنیده شده و در رسانه‌های مختلف به صنعت نفت و تاریخ این صنعت در ایران توجه شده. اما به گاز طبیعی، این منبع اصلی حرارت و گرمی و روشنی که با زندگی همه ما پیوند گسست‌ناپذیری داره، کمتر پرداخته شده. به همین منظور در این پادکست که توسط باشگاه نفت و نیرو و شرکت مشاور برندینگ ویژن اثر تهیه شده، بر صنعت گاز در ایران متمرکز خواهیم شد.
باشگاه نفت و نیرو با هدف دیدبانی و اظهار نظر نسبت به تحولات حوزه نفت و انرژی از یک منظر مستقل و غیر وابسته به دولت تشکیل شده و به عنوان یک اتاق فکر فعال متشکل از اعضای خبره و برجسته‌ای هست که در طول سالها تجربه اندوختن و صاحب نظر هستند. این اتاق فکر مطالب راهبردی و استراتژیک و همچنین ایده های جدید رو در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی و واکاوی قرار میده و بستری رو برای همافزایی و تعامل افراد فعال در این حوزه به دور از مسائل اجرایی و روزمره فراهم میکنه. چشمانداز باشگاه نفت و نیرو دستیابی به جایگاه نخست در کشور در حوزه تولید اندیشه، گشودن گره‌های فکری و ارائه راهکارهای علمی و عملی در حوزه صنعت نفت، گاز طبیعی، پتروشیمی، انرژی الکتریکی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است. در پادکست نفت و نیرو، اولین موضوع مورد مطالعه ما موضوع صنعت گاز در ایران هست که اون رو در سه بخش مجزا مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد. ابتدا به تاریخ گاز در ایران می‌پردازیم و گذشته این صنعت رو به اتفاق بررسی خواهیم کرد تا بدونیم ماجرا از کجا آغاز شده و چه مسیری رو پیموده و سپس به وضعیت حال حاضر و چالش‌های امروز صنعت گاز خواهیم پرداخت و در بخش سوم به ارائه راهکارها و پیشنهادها برای چالش‌های موجود می‌پردازیم.
اپیزود شماره 1 این پادکست با حمایت مالی شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران تهیه شده. مهندسین مشاور موننکو ایران در سال 1352 با مشارکت بخش‌های خصوصی ایران و کانادا با تمرکز در صنعت برق ایران تأسیس شد و همکنون به عنوان بازوی مهندسی گروه مپنا فعالیت می‌کند. مهمترین زمینه‌های فعالیت این شرکت ارائه خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و نظارت در حوزه‌های تولید نیرو، خطوط انتقال برق و پست‌های فشار قوی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه‌های هوشمند، مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی، معدن و صنایع فلزی، معماری، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و هوایی و مشاوره مدیریت است که در دهه اخیر این فعالیت‌ها را در عرصه‌های بین‌المللی هم گسترش دادند.
بسیار خوب، قبل از هر چیز بهتر اون چرا که به نام کلی گاز میشناسیم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدیم و برخی از اصطلاحات رایج در این صنعت رو به اجمال بررسی کنیم. گاز یک فراورده جانبی نفت یا به اصطلاح بای پروداکت نفت به شمار میاد. وقتی نفت رو در ایران یا هر کجای جهان استخراج میکنن، گازی همراهش بیرون میاد که بوی خوبی نداره و تا سالها برای استخراج نفت مزاحمت به شمار میومده. گاز فشار لازم رو برای بالا آمدن نفت تأمین میکنه. البته مخازن مستقل گازی هم وجود داره که مخزن مشترک عسلویه یکی از نمونه های اون هست. از نظر شیمیایی، فرمول این فراورده CnH2n به علاوه 2 یعنی فرمول کلی هیدروکربور هاست که اگر به جای N اعداد 1 تا 4 رو قرار بدیم 4 گاز متان، اتان، پروپان و بوتان رو خواهیم داشت. دوتای اول یعنی متان و اتان گازهای طبیعی هستن و پروپان و بوتان گاز مایع یعنی هیدروکربور سنگین تر هستن. ترکیباتی از قبیل CO2، H2S و N2 هم همراه گاز یافت میشن که درصد اونها در مخازن مختلف و حتی در قسمت‌های مختلف از یک مخزن با همدیگه متفاوته. همچنین آب هم همیشه با گاز استخراج شده از مخازن همراهه که در پالایشگاه‌ها در بخشی به نام واحد نمزدایی آب و ترکیب‌های مزاحم که سبب پایین آوردن ارزش حرارتی گاز میشن و همچنین مشکلاتی در انتقال و مصرف گاز به وجود میارن از گاز تفکیک میشن و پس از اون گاز به خطوط انتقال و در نهایت به مصرف کنندگان تحویل داده میشه. بنابراین گاز دو نوعه، یکی گاز طبیعی یعنی اتان و متان که سبکترین گازها هستن و در شبکه گاز شهری میبینیم و الان در مصارف خانگی، صنایع و نیروگاه ها استفاده میشن، و دومی گاز مایع که پروپان و بوتان هست و گازی است که در ابتدا در ایران سیلندر یا کپسول شده و مصرف می‌شده. تاریخ ورود گاز به ایران رو از زبان آقای مهندس حمیدرضا عراقی، مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز ایران می‌شنویم.
تاریخ ورود گاز همزمان با اکتشاف نفت در ایران بوده. همانطور که می‌دونیم در ابتدا برای نفت قراردادی با شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی انگلیسی تبار بسته میشه به مدت 60 سال. این فرد در ایران تحقیقاتی رو انجام میده و در مسجد سلیمان از خرداد 1287 شروع به استخراج نفت میکنه و نفت رو با پیتای معمولی و الاغ و اسدر و قاطر تا آبادان میبره و اونجا با کشتی به مقاصد مختلف صادر میکنه. در سال 1289 ویلیام ناکس دارسی خط لوله رو از مسجد سلیمان تا آبادان اجرا میکنه و بعد پالایشگاه آبادان در سال 1290 ساخته میشه تا بتونن این نفت رو پالایش بکنن و بعد صادر بکنن. در این زمان نفت داره تولید میشه، گاز هم همزمان تولید میشه ولی استفاده نمیشه. گاز سوزانده میشه، یعنی به مدت 50 سال گاز در ایران سوزانده میشه، چون نه امکان مصرف اون در داخل وجود داشت و نه برای طرف انگلیسی که اداره کننده صنعت نفت بود صرف اقتصادی داشت. تا اینکه در سال 1334 آقای محمود خلیلی عراقی و پسرشون آقای محسن خلیلی عراقی با مطالعاتی که انجام دادن، تجربیاتی هم که داشتن، تحقیقاتی و اقداماتی انجام میدن در راستای امکان پذیر ساختن استفاده از این گاز و شرکت بوتان گاز رو تأسیس میکنه. آقای محمود خلیلی پیش رئیس وقت شرکت نفت یعنی آقای فلاح میره و درخواست سیلند کردن و فروش گاز مایع رو با ایشون مطرح میکنه. گاز مورد درخواست ایشان پروپان و بوتانه، همون الپیجی که الان میشناسن، که در پالایشگاه تولید میشد ولی مصرفی نداشت. تکنولوژی رو هم پسرشون که مهندس الکترومکانیک و فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود از خارج کشور میاره و استانداردهایی رو هم در خصوص چگونگی ساخت سیلند تدوین میکنه.
در این زمینه خودشون نقل میکنن که در آمریکا با کتاب مرجعی به نام بیوتین پروپین آشنا میشن که کتاب بسیار جامعی بوده و به عنوان منبع اصلی ترجمه میشه و جهت تدوین استانداردها مورد استفاده قرار میگیره. چانه زنی های آقای خلیلی بی نتیجه نموند و مجوز تأسیس شرکتی برای تصفیه و استفاده از گاز مایع صادر شد. شرکت خصوصی که پیش از دولت گاز رو به آشپزخانه ها هدیه کرد و اولین نسل اجاق گازهای خانگی از سراح آذری تهران راه افتاد و در خانه های شهر جا خوش کرد. جزئیات رو از زبان آقای مهندس عراقی میشنویم.
آقای خلیلی وقتی به آبادان میره که گاز مایع رو که بهش LPG میگن به تهران بیاره، با مشکلات زیادی مواجه میشه. از جمله نبود جاده و وسیله نقلیه مناسب برای انتقال از آبادان به تهران و به همین دلیل پروسه انتقال چندین ماه طول میکشه. بعدم که کپسولای گاز مایع تولید میشن، کسی جرأت استفاده از این سیلندرها رو نداشت، چون یک تصور عمومی وجود داشت مبنی بر اینکه این سیلندرها مانند بمب هستن و اگر به داخل خونه ها برن منفجر میشن و امکان استفاده از اونها نیست. در اون موقع حموم ها عمومی بود و استفاده سوخت حموم های عمومی هم همون هیدروکربورای سنگین تر از نفت مثل گازوئیل و مازوت بودن. اما فضای استفاده از گاز مایع به مرور توسط آقای خلیلی و پسرشون که میشه گفت بنیانگذاران گاز مایع در ایران بودن بعد از مدتی راه میفته و مردم عادت به استفاده از اون میکنن. تبلیغات خیلی زیادی میکنن، حتی کارناوال در تهران را میندازن، تبلیغ میکنن، بروشورهای به این منظور تهیه میکنن. مدت زیادی طول میکشه تا بتونن اطمینان مردم رو برای استفاده از گاز مایع جلب کنن.
مهندس مهدی بازرگان در کتاب 60 سال خدمت و مقاومت از آقای خلیلی چنین یاد میکنه: یادم میآید خلیلی چقدر با مسئولان شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم کلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر داد و میسوزانند تصفیه کرده و بوتان و پروپان آن را در تانکرهای تحت فشار به ایشان بفروشند و گاز نفت در ایران توزیع شود. سپس برای اینکه مصرف گاز آشپزخانه ها به صورت صنعت ملی درآید، به موازات ساختن انبار و تهیه وسایل و کامیون های توزیع گاز اقدام به ایجاد کارخانه کپسول سازی و تولید اجاق گاز و غیره کرد. اجاق و فرهایی که آشپزخانه های تهران و شهرستان ها را تسخیر کرد و عامل ایجاد 5-6 شرکت تولید و توزیع گاز شد.
توی همین چند سال کمی فضا بهتر میشه و دو شرکت دیگه به نامهای ایرانگاز و پرسیگاز هم با تصویب دولت به عرصه کار در این زمینه میان و نهایتاً استفاده از گاز طبیعی در ایران آرام آرام رواج پیدا می‌کنه. با ورود شرکت‌های ایرانگاز و پرسیگاز، رقابتی هم بین اینها ایجاد میشه و تبلیغات مؤثرتری انجام میشه که همه اینها به جا افتادن استفاده از گاز مایع در فرهنگ مردم بسیار کمک می‌کنه. پرسیگاز در سال 1338 با مشارکت شخصی به نام ادوارد با برادر امیر عباس هویدا به ثبت میرسه. در خصوص تأسیس شرکت پرسیگاز در خاطرات آقای محسن خلیلی چنین اومده: مرحوم هویدا یک برادر داشت که در وزارت امور خارجه کار میکرد و دوستی داشت به نام آقای ادوارد. ادوارد لبنانی و بیشتر اوقات در لبنان بود. آقای ادوارد با برادر هویدا شریک شد و با کمک شرکت اشنایدر آمریکایی شرکت پرسیگاز رو احداث کردند. در سال 1337 شرکت ایرانگاز هم با مشارکت یک شرکت دانمارکی به نام کوسانگاز و آقای حبیب الله ثابت تأسیس میشه. حبیب الله ثابت که به ثابت پاسال معروفه، بازرگان، صنعتگر و کارآفرین ایرانی بود و با آوردن تکنولوژی‌های روز دنیا و گرفتن نمایندگی شرکت‌های خارجی و تأسیس کارخانه‌های متعدد کمک بزرگی به مدرن و صنعتی شدن ایران کرد. او پایه‌گذار نخستین سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و اولین کارخانه صنعتی مبل ایران و کارخانه پپسی‌کولا بود. البته شرکت‌های کوچک دیگه‌ای هم قبل از انقلاب ایجاد شده بودند که بازار کوچکتری داشتند، مثل فرگاز و البرزگاز، اتانگاز و آذرگاز که چیزی در حدود 17 شرکت در ایران بودند. بعضی از این شرکت‌ها تولید کننده سیلندر بودند، بعضی توزیع کننده و بعضی تولید کننده رگولاتور بودند و به همین ترتیب فعالیت می‌کردند.
در کل دهه 40 و 50 اوج مصرف گاز مایع رو شاهد هستیم، به طوری که در سال 1344 2 دهم تن در سال گاز مصرف شد، اما در پایان سال 1350 392 تن گاز در کشور مصرف می شد و عملا معنیش اینه که دهه 1340 تا اواخر 1357 گاز مایع هم تونست بازار رو به دست بیاره، هم تونست نیاز مردم رو برآورده کنه، هم تونست بخش خصوصی رو رونق بده و استانداردها رو تعریف کنه و رفاه مردم رو ایجاد کنه و رسالت خودش رو در تأمین انرژی مردم انجام بده و این رو مدیون و مرهون بنیانگذار خود یعنی آقای خلیلی بود. خب حالا که به شرکت‌های فعال در حوزه گاز مایع پرداختیم، بد نیست بررسی کنیم که قرارداد این شرکت‌ها با شرکت ملی نفت ایران و عملکرد کلیشون به چه ترتیب بوده و پاسخ این سوال‌ها رو از زبان آقای مهندس عراقی بشنویم.
در واقع همه این شرکت‌ها قراردادشون رو در ابتدا با شرکت نفت می‌بندن و بعد از تأسیس شرکت ملی گاز از نظر قاعده مندی زیر نظر این شرکت قرار می گیرن. به این معنا که سهمیه خودشون رو یعنی گاز مایع LPG رو از آبادان تحویل می گیرن و در سیلندرها یا کپسولها قرار می دن و توزیع می کنن. قیمت گذاری هم با توافق شرکت ها و نظارت کلی شرکت ملی گاز انجام می شه. عملا میشه اینطور تعبیر کرد که نظارت و کنترل کلی و کلان با شرکت ملی گاز بوده، اما اداره کردن و مدیریت و بازاریابی با خود صنف و سندیکای تشکیل شده بخش خصوصی بود. حالا اینکه از ابتدا بخش خصوصی وارد انرژی کشور شد و گاز مایع دست بخش خصوصی بوده، آیا تصادفی بوده یا استراتژی بوده رو نمیدونیم، ولی به هر حال اتفاق خوبی بوده. خلاقیت و رقابت و پویایی رو توامان داشته و مسائل خودش رو به خوبی حل کرده.
President and the Shah met for about an hour this morning. The President said the Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship between the two countries.
تا اینجا موضوع به خوبی پیش میره تا میرسیم به شرایط انقلابی سال 1357. حین انقلاب چند اتفاق مهم میفته. یکی این که در پالایشگاه تهران و پالایشگاه آبادان اعتصاب سراسری اتفاق میفته و تولید گاز مایع کم میشه. از 18 شهریور سال 1357 صدها نفر از کارگران و کارکنان صنعت نفت پالایشگاه تهران اعتصاب کردند. دو روز بعد کارگران و کارکنان پالایشگاه‌های تبریز، آبادان، اصفهان و شیراز هم به اعتصاب‌ها پیوستند که بر شدت بحران سیاسی افزود. اعتصاب محدود به شهرهای یاد شده نشد و در کرمانشاه هم کارکنان شرکت ملی نفت دست به اعتصاب زدند. پس از پیروزی انقلاب هم کارگرهای سه کارخانه پرسیگاز، ایرانگاز و بوتانگاز با اون شور انقلابی که داشتن خودشون رو صاحب کارخونه میدونن و از طرفی صاحبان کارخونه های پرسیگاز و ایرانگاز که یا وابسته به هویدا بودن یا وابسته به حکومت از ایران خارج میشن و یا با مصادره شرکت ها عملا کارخونه ها مدیریت منسجم خودشون رو از دست میدن. پس ما در این زمان کارخانه هایی رو داریم که هم به دلیل اعتصاباتی که انجام شده گاز مایع بهش نمیرسه و هم کارخونه مدیریت نداره و بسیار وضع نابسامانی به وجود میاد. صاحبان کارخانه کارگرهایی میشن که شوراهای کارگری چپ و راست و چریک فدایی خلق و توده‌ای رو تشکیل میدن و کمبود گاز مایع بسیار در کشور رایج میشه به نحوی که دولت مجبور میشه گاز مایع رو کوپونی بکنه.
در همین راستا خالی از لطف نیست که آگهی روز نهم آبان ماه 1361 روابط عمومی وزارت نفت رو در خصوص کوپن گاز مایع بخونیم.
اعتبار کوپن الف کارت‌های سفید رنگ نفت سفید و گاز مایع از تاریخ 9/8/61 به مدت 45 روز اعلام می شود. در مقابل کوپن الف یک کپسول 11 کیلویی گاز مایع بر اساس نوبت به مصرف کنندگان داده خواهد شد. کپسول گاز مایع مستقیماً در به منازل تحویل داده خواهد شد و قیمت یک کپسول 11 کیلویی 185 ریال است. و اگر رانندگان توزیع کننده کپسول گاز مبلغ بیشتری دریافت کنند، شرعاً مسئول بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
محسن خلیلی عراقی در خاطراتش از دوران انقلاب چنین میگه. انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، به دلیل دیدگاه‌هایی که حزب توده ایران از شهریور 1320 تا وقوع انقلاب رواج داده بود، جو نامساعدی علیه کارآفرینی و سرمایه داری حاکم شده بود. یک عامل دیگه فقر عمومی مردم بود که در پایین بودن سرانه تولید ناخالص داخلی نمود داشت. مردم خود رو با طبقه سرمایه داران مقایسه می کردن و این مقایسه به تدریج به شکل گیری کینه توده مردم نسبت به سرمایه داران دامن زد. پس از انقلاب این تصور وجود داشت که سرمایه داران زمانه مرتبط به خاندان پهلوی هستند و به تحکیم این رژیم کمک کردند. هر آینه ارتباطی و پیوندی میان سرمایه دار و رژیم پهلوی میافتند، این رشته ارتباطی به مصادره منتهی می شد. پرونده های زیادی برای واحدهای تحت مدیریت من در دادگاه انقلاب تشکیل شد که وقت بسیار زیادی از من گرفت تا اینکه سرانجام تبرئه شدم. ما بقیه خاطرات آقای محسن خلیلی از این دوران رو از زبان آقای مهندس عراقی میشنویم.
اگر
در سالهای ابتدای انقلاب پوتان گاز در چالشی سخت گرفتار میشه. محسن خلیلی خودش اینچنین از این دوران روایت میکنه. میگه برای اینکه بتونیم سر پا بمونیم، خونه های شخصی خودمون رو فروختیم. صرف پرداخت حقوق کارگرا کردیم. شاید حدود 13 ملک مسکونی توسط شرکای مجموعه تولیدی ما برای سر پا نگه داشتن شرکت فروخته شد. ما شرکت رو سر پا نگه داشتیم، چرا که میدونستیم این وضع گذراست. در این مدت به تلاش‌های حقوقی برای ابطال حکم دادگاه انقلاب ادامه دادیم. فکر میکنم 250 بار در دادگاه شرکت کردیم تا تونستیم شرکت رو پس بگیریم. البته 20% سهام شرکتم به عنوان خمس با حکم آقای موسوی اردبیلی از ما پس گرفتن که این سهام رو ما دوباره خریدیم. روزای اول انقلاب و زمان بنی صدر کارگران بوتان به انبار بزرگ ما در تهران اومدن. تصمیم گرفته بودن پول گازو ندن، گازو میفروختن، پول اونو به ما نمیدادن. به برادرانم گفتم میرم با اینا صحبت میکنم. گفتن نرو، ممکن است تو رو بکشن. گفتم نگران نباشید. اونجا رفتم 45 دقیقه برای کارگرها سخنرانی کردم. حدود 600-700 تا کارگر بودن. یکی جسه داشت، دیگری مسلسل، یکی شلوار کردی پوشیده بود، دیگری اوورکوت. بوقای عجیبی بود. صحبتام تمام شد و در آخر گفتم عزیزان، صحبتای منو شنیدید. حالا اگه مایلید که نباشم، کلید اینجا رو به آقای بنی صدر میدم و میرم. دست جمعی گفتن محسن خان خودتو میخوایم، زیرا من با اکثر اینا دوست بودم و کارگران بوتان کمترین مسئله را برای من ایجاد کردن.
بنابراین ما اول انقلاب تا قبل از جنگ بحران شدیدی در رابطه با تأمین گاز مایع داشتیم، به نحوی که مردم ساعتها باید در صف قرار میگرفتن که یک سیلندر رو با خودشون به خونه بیارن و اون هم با کوپن. در زمان جنگ پالایشگاه تهران 2 بار، پالایشگاه شیراز 4 بار، پالایشگاه اصفهان 8 بار، پالایشگاه کرمانشاه 17 بار، پالایشگاه تبریز 19 بار، اما پالایشگاه آبادان بیوقفه در 8 سال جنگ تحمیلی از سوی نیروهای هوایی ارتش متجاوز بعثی بمبارون شد. همه افراد آگاه و دستندرکاران درباره شمار بمباران پالایشگاه آبادان بر این واژه توافق دارند: بیوقفه. اولین بمباران تأسیسات نفتی در جریان حمله رسمی عراق روز دوم مهر 1359 بود که تعدادی از مخازن ذخیره‌سازی پالایشگاه آبادان بمباران شد و آخرین بمباران دشمن نیز صبح روز 14 خرداد 1367 اتفاق افتاد که در آن روز جنگ مستقیم دشمن با صنعت پالایش تمام شد. در طول 8 سال جنگ تحمیلی پالایشگاهی که ظرفیت تولید روزانه 650 هزار بشکه نفت رو داشت در 16 مهر 1359 به طور کامل تعطیل شد.
کلی روند گاز مایع از ابتدای شکل گیری تا کنون رو میتونیم به چند قسمت تقسیم بکنیم. از سال 1332 تا سال 1357 دوره جوانی صنعت و فزونی عرضه بر تقاضا و آشنایی به مرور مردم با این صنعت و رشد و شکوفایی شرکت‌های گاز مایع که مهمترین اونها بوتان گاز، ایران گاز و پرسی گاز هستند. و البته تعدادی از شرکت‌های کوچکتر با تجهیزات و سیلندرها و ماشینالات تازه و منابع فراوان LPG یا گاز مایع و امید فراوان به بازار آینده که باعث تلاش مضاعف دستاندرکارانه شد و با تأسیس سندیکا و هماهنگی با دولت و شرکت گاز قیمت‌ها هم تقریباً بدون مشکل تعیین می‌شد. از سال 1357 تا پایان جنگ تحمیلی پرتنش‌ترین و پرالتهاب‌ترین عمر این صنعت بود. بحران‌ها شامل این موارد بودند: اعتصاب کارگری، مشخص نبودن مالکیت و مدیریت، مصادره‌ها، بمباران پالایشگاه‌ها و کمبود منابع، فزونی تقاضا بر عرضه و کپونی کردن گاز مایع، کهنه شدن و عدم سرمایه‌گذاری برای نوسازی صنعت به دلیل نبودن ارز و تشکیل پرونده‌های قضایی فراوان به دلیل همین مشکلات ناشی از کمبود و فرسایش. اضطرار شرایط و مشکلات به قدری برای همه گسترده و دردسرساز شد که در بهمن سال 1366 شرکتی مستقل به نام شرکت ملی گاز مایع ایران ایجاد میشه تا بتونه امور مربوط به گاز مایع رو متمرکز کنه و به صورت یکجا مدیریتش رو انجام بده، که خود این ماجرا شرح مبسوطی داره و زمان مفصلتری رو میطلبه.
بسیار خوب، همونطور که در ابتدای پادکست گفتیم، ما دو نوع گاز رو در ایران مصرف می‌کردیم: گاز مایع و گاز طبیعی. در مورد سیر صنعتی شدن گاز مایع صحبت کردیم و حالا می‌خوایم به مصرف گاز طبیعی در ایران و جایگزین شدن گاز مایع با گاز طبیعی بپردازیم. یک همزمانی بین مصرف گاز طبیعی و گاز مایع از سال 1344 که شرکت ملی گاز تأسیس میشه و اوج استفاده گاز مایع در ایران تا سال 1357 وجود داره. همونطور که گفتیم، گاز طبیعی تقریباً 50 سال در ایران میسوخت. دلیلش هم این بود که شرکت‌های انگلیسی که مالک نفت بودند هیچ دلیلی برای اینکه هزینه بکنن و از این گاز طبیعی استفاده کنن نداشتن. در سال 1338 پیشنهادی به ایران میشه مبنی بر دایر کردن خط لوله‌های اطراف خوزستان به سمت شیراز و افتتاح یک کارخانه کود شیمیایی در شیراز. این موضوع مبنای اختلاف مهمی بوده بین آقای ابتهاج که رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان شاه بودند و آقای شریف امامی که وزارت صنایع رو در اون زمان به عهده داشتند. آقای ابتهاج معتقد بود که این کارخونه باید در خوزستان ساخته بشه به دلیل اینکه نزدیک به مخازن و دسترسی به نیروی نفتی انسانی که در پالایشگاه ها هست داره، و آقای شریف امامی می‌خواستن این پروژه رو در شیراز انجام بدن. در خاطرات ایشان آمده که این اختلاف به حدی میرسه که آقای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه و بودجه استعفا میده. آقای ابتهاج در خاطرات خود اینطور مینویسه:
یکی دو روز بود در این خصوص از شاه سوال میکردم که موضوع کارخانه کود شیمیایی در شیراز چیست. شاه میگه چطور شما خبر ندارید؟ گفتم میدونید که سازمان برنامه مشغول احداث چنین واحدی در اهوازه و یک شرکت بلژیکی هم در مناقصه بین المللی برنده شده. زمینی که برای این کار خریداری شده در کنار کارونه، یعنی در منطقه‌ای که منابع فراوان گاز وجود داره. وانگهی شما میدونید که مصرف کود شیمیایی در ایران حد اکثر 40,000 تنه و از این میزان تجاوز نمیکنه، لذا ما دو کارخانه کود شیمیایی لازم نداریم. ایشان گفتند که تولیدات کارخانه کود شیمیایی شیراز منحصرا برای صادرات به خارجه، در صورتی که هزینه احداث این کارخانه در شیراز 50% از هزینه احداث کارخانه کود شیمیایی اهواز بیشتر بود. وانگهی صادرات از شیراز به دلیل نبودن راه از شیراز به بوشهر و اینکه بندر بوشهر هم گنجایش این حجم صادرات رو نداشت امکان پذیر نبود و بنابراین من استعفا دادم. و بنابراین آقای ابتهاج به این دلیل که قرار به احداث خط لوله به شیراز و احداث کارخانه کود شیمیایی بوده استعفا میده. به هر حال اون چه از اختلاف نظر شاه و مهندس شریف امامی با ابتهاج باقی موند، استعفای ابتهاج از سازمان برنامه و توقف اجرای کود شیمیایی اهواز و به تبع اون به فراموشی سپردن احداث کارخانه پلاستیک اهواز برای همیشه بود که تولید پلاستیک ها در ایران رو چندین سال به تأخیر انداخت. ماجرای تأسیس کارخانه کود شیمیایی شیراز رو از آقای مهندس عراقی میشنویم.
در سال 1337 بین وزارت صنایع و معادن با سه شرکت انسا و آنترپوز فرانسوی و شرکت سی جی پی قراردادی بسته میشه. به موجب این قرارداد شرکت‌های نامبرده عهده‌دار شدند که کارخانه تصفیه گاز در گچساران و یه خط لوله گاز از گچساران به شیراز رو ادامه بدن تا مردشت کارخانه کود شیمیایی هم بسازن. البته آقای شریف امامی هم اینو تو خاطراتش آورده، ایشون میگه که آقای ابتهاج قصد داشت که یک کارخونه کود شیمیایی در خوزستان احداث کنه. بنده کاری به اون کارخونه کود شیمیایی نداشتم تا اینکه روزی اعلیحضرت پیشنهاد یک شرکت انگلیسی رو به من داد که اینو مطالعه کنید و ببینید که قابل عمل است یا خیر. ما اونو بررسی کردیم. پیشنهادشون این بود که گازو به شهر شیراز بیاورن و با توجه به ارزیابی اقتصادی که انجام شده خرج لوله کشی و سرمایه گذاری زیاد بود. بعد از چندی پیشنهاد دیگری آوردن و مشخص شد که اضافه شدن یک کارخانه سیمان و کارخانه کود شیمیایی همراه با استفاده مردم شیراز در لوله کشی گچساران به شیراز توجیه پذیره. این شد که طرح اجرایی شد. پس می‌بینیم اولین استفاده گاز طبیعی در ایران به این صورته که از گچساران یه خط لوله 120 کیلومتری از سال 1339 تا سال 1342 به شیراز کشیده میشه. جالب اینه که بعد همین خط لوله و این کارخونه کود شیمیایی رو ژنرال دوگل فرانسوی و شاه میان و افتتاح میکنن و این اولین استفاده از گاز طبیعی در ایرانه.
بعد از اینکه خط لوله در سال 1342 افتتاح میشه، پیشنهادی از طرف روسیه به ایران میاد، مبنی بر اینکه با توجه به نیاز ایران به فولاد و توسعه‌های زیربنایی، روسیه آمادگی ایجاد کارخانه ذوب‌آهن را برای ایران داره که نمونه اون هم توسط روسیه در هند ایجاد شده و با گاز طبیعی انجام پذیره. باید اشاره کنیم که دولت ایران قبل از جنگ بین الملل دوم با آلمان ها قرار گذاشت که یک کارخانه 15,000 تنی ذوب‌آهن در ایران بسازن. آلمان ها تعدادی ساختمون در کرج احداث کردند، ولی جنگ بین الملل دوم شروع شد و انگلیس ها ماشینالات و وسایل کارخانه ذوب‌آهن رو در دریای مدیترانه مصادره کردند و به مصر بردن و نگذاشتن اون کارخونه ساخته بشه. پس از اون مهندس شریف امامی وزیر صنایع و معادن شد و با آلمان ها مذاکراتی انجام داد و قرار شد قرارداد ساخت یک کارخانه بزرگتر ذوب‌آهن رو امضا کنن. کارشناسان آلمانی اومدن، ولی شب قبل از امضای قرارداد بیخبر لوازم خودشون رو جمع کردن و رفتن. بعد مشخص شد از دفتر رئیس جمهور آلمان به اونها تلفنی دستور دادن که قرارداد رو امضا نکنین و چندی بعد معلوم شد رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور آلمان گفته کارشناسان شما رفتن ایران قرارداد تأسیس ذوب‌آهن امضا کنن. اگر قرارداد رو امضا کنن ما آهنهای تولیدیمون رو که در شیکاگو درست میکنیم نمیتونیم بفروشیم. دستور بدید کارشناسان برگردن و به این ترتیب اونها هم برگشتن و رفتن. آرزوی داشتن صنعت فولاد در دل دولت مردان موند تا اینکه در دهه 40 دکتر علی نقی عالی‌خانی سکان اقتصاد و تولید کشور را در دست گرفت. در همین موقع شاه شاید به دلیل اینکه توده‌ای‌ها رو ساکت کنه به مسکو رفت و یک قرارداد همکاری صنعتی با دولت شوروی بسته شد که طی اون قرار شد روس‌ها بیان و در ایران ذوب‌آهن ایجاد کنن. علاوه بر اون یک کارخانه ماشین سازی هم در عراق بسازن و یک خط لوله گاز از چاه‌های نفت در جنوب ایران از خوزستان و آقاجاری تا رودخانه ارس سرحد شوروی با ایران بکشن و وام هم به ایران بدن و در عوض گاز به روسیه داده بشه. محمد یگانه وزیر دارایی وقت از مذاکراتی که با هیئت روسی به همراه آقای عالی‌خانی و آقای اصفیا انجام می‌شده حکایت می‌کنه که سعی داشتن نهایت پرده پوشی رو در این مذاکرات داشته باشن تا آمریکایی‌ها متوجه این قرارداد نشن و سنگ اندازی صورت نگیره و پس از امضاء نهایی قرارداد این موضوع به اطلاع آمریکایی‌ها میرسه و به عبارتی اونها در عمل انجام شده قرار می‌گیرن.
اسدالله علم میگه که هیچ خاطرم نمیره که وقتی در رکاب شاه در مسکو بودم این قرارداد رو مطرح کرد، یعنی قرارداد ذوب‌آهن و قرارداد خط لوله اول گاز ایران به شوروی. در صورتی که هر دو در باغ قدم میزدیم و رادیوهای کوچک رو در جیبمون باز کرده بودیم که امواج گیرنده رو خراب کنه زیرا شنود میگذارن و ما بتوانیم با هم صحبت بکنیم، شاه خیلی آهسته فرمودن که فکر میکنی دوستان ما یعنی انگلیسی ها و آمریکایی ها بگذارن ما این کار رو عملی کنیم. عرض کردم که اعلی حضرت این کار رو به قصد خدمت به کشور و مردم انجام میده و ما چندین بار از انگلیس و آمریکا و آلمان این کارخونه رو خواسته بودیم. اگه هم کارخونه بدن در مقابل دلار میخوان، در صورتی که ما به روس‌ها گاز میدهیم و در قبال بهای گاز کارخونه ذوب‌آهن را ایجاد میکنند. پس در این زمینه حقی ندارند. ایشون فرمودن درست میگویید، پس تصمیم میگیریم. این میشه که قرارداد بین ایران و روسیه بسته میشه برای ایجاد ذوب‌آهن و خط لوله اول برای صادرات گاز به شوروی و در دی ماه 1344 این قرارداد امضا میشه. برای اجرای خط لوله اول از بیدبلند تا آستارا نیاز به منابع مالی زیادی بود که دولت شوروی قرضه‌ای به مبلغ 286 میلیون دلار با بهره 5.2% در اختیار دولت ایران میذاره و دولت وام دیگه‌ای به مبلغ 220 میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا قرض می‌کنه و کار ساخت کارخانه ذوب‌آهن و خط لوله اول در 20 بهمن 1345 با حضور دکتر اقبال شروع میشه. باز پرداخت این وام قرار بود از محل فروش گاز در 15 سال پرداخت بشه.
نکته جالبی که در اینجا قابل تأمله اینه که چرا شوروی این کار را انجام میده و چرا ایران قبول میکنه که دلیلش منافع دو طرفه و بازی برد برد بوده. این مقطع زمانیه که در دنیا دو تا هجوم انقلابی داریم، یکی هجوم جریان مارکسیستی لنینیستی شوروی، یکی هجوم ماویستی چین. با این قراردادی که روسیه میبنده دو تا اتفاق رو میخواد نشون بده. یکی به آمریکا میخواد بگه که من با ایران دارم قرارداد میبندم و ذوب‌آهن درست میکنم و نفوذ خودشو میخواد ثابت کنه و همچنین جلوی ماویست ها رو هم میخواد بگیره، چون در اون هنگام چین یک رقیب روسیه محسوب میشده. این اتفاق از طرفی برای شاه هم یک حسن داره. شاه هم میخواد به آمریکا نشون بده که شما تنها شریک ایران برای کار اقتصادی نیستید و من با روسیه هم دارم قرارداد میبندم. پس هم به نفع شاه و هم به نفع روسیه بوده که این قرارداد بسته بشه.
هیئت مدیره شرکت نفت در شرایطی که هنوز شرکت گازی هم درست نشده این قرارداد رو می‌بندن و هیچ تجربه‌ای هم در زمینه خط لوله نداشتن و شخصی رو به نام محسن شیرازی که یکی از مدیران صنعت نفت بوده به آمریکا اعزام می‌کنن. بعد از برگشت ایشان در همان اواخر سال 1344 شرکت ملی گاز ایران تأسیس میشه. در خاطرات آقای محسن شیرازی در خصوص چگونگی تأسیس شرکت ملی گاز ایران چنین میخوانیم. در سال 1344 که داشتم دوره ای را در آمریکا درباره صنعت گاز طی میکردم، گزارشی از یافته ها و نظراتم را برای آقای منوچهر فرمانفرماییان که مدیر سازمان پخش در شرکت ملی نفت ایران بود فرستادم و راه حلی برای پایه‌گذاری صنعت گاز ایران پیشنهاد کردم. من در گزارش با اشاره به علل توسعه سریع صنعت گاز در آمریکا پیشنهاد کردم که یک شرکت تابعه به نام شرکت ملی گاز تشکیل شود و تمام وظایف ایجاد و توسعه صنعت گاز به این شرکت واگذار بشود، اما این شرکت اجازه داشته باشد در صحنه انرژی با سایر منابع انرژی حتی نفت رقابت کند. پس از بازگشت به تهران آقای اقبال دستور دادند که بروید اساسنامه شرکت ملی گاز را بنویسید. کمیسیونی شامل آقای فرمانفرماییان، دکتر امیر حسین جهان بگلو مشاور اقتصادی و آقای بوشهری که حقوقدان بود و بنده تشکیل شد. من اولین پیشنویس اساسنامه رو نوشتم و بردم و حدود 2 هفته طول نکشید که ما این اساسنامه رو تهیه کردیم و به آقای دکتر اقبال تحویل دادیم و 1 هفته بعد گفتند که هیئت مدیره شرکت ملی نفت تأسیس شرکت ملی گاز ایران را تصویب کرد.
میشه سال 1344 رو به عنوان یک سال سرنوشت‌ساز برای صنعت گاز ایران تلقی کرد، چون از ابتدای صنعت نفت از سال 1287 تا سال 1344 مقدار زیادی گاز همراه نفت خام تولید و سوزونده شده بود. در این سال عوامل اصلی تشکیل یک صنعت گاز موفق، یعنی دسترسی پیدا کردن به منابع گازی، منابع مالی، ساختار سازمانی مناسب و اولین طرح بزرگ صنعت گاز فراهم میشه. اولین چالشی که شرکت ملی گاز باش برخورد میکنه برخورد قرارداد کنسرسیوم با گاز بود. قرارداد کنسرسیوم قراردادی بود که پس از کودتای 28 مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی به سهم 50-50 برای بهره برداری از منابع نفتی ایران بسته شده بود و تا سال 1352 ادامه داشت.
We'll be asking themselves what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Are you? Does it in any way serve your interests?
مقررات گاز در قرارداد کنسرسیوم مبهم و نارسا بود. بدین معنی که اگه گاز سوزونده بشه که تمام گازو میسوزوندن، این گاز محسوب میشه. ولی چون گاز مقداری مایعات داره که به سادگی میتونه از اون جدا بشه، طبق تعریف قرارداد کنسرسیوم نفت خام محسوب میشه و کنسرسیوم برای صادرات نفت خام اختیار انحصاری داشت. بنابراین ایران حق نداشت که از اون مایعات استفاده کنه. دومین موضوع تامین گاز برای شالوله اول که همون آیگت 1 بود و مذاکرات با کنسرسیوم بود. موضوع بعدی قیمت‌گذاری گاز برای مصارف داخلی بود که یکی از اولین طرح‌های زیربنایی شرکت ملی گاز به شمار می‌رفت. در طرح قیمت‌گذاری اصولی در نظر گرفته شده بود. دولت می‌خواست صنایع از تهران دور بشن، بنابراین بالاترین قیمت‌ها برای تهران در نظر گرفته شد و پایین ترین قیمت هم در منطقه خوزستان که روی منابع گازی بودن گذاشته شد. سایر مناطق منطقه عمومی نامیده شد. بنابراین کشور به 3 منطقه از نظر قیمت گذاری تقسیم شد. به این ترتیب طرح قیمت گذاری تهیه و برای تصویب به هیئت مدیره تقدیم شد.
موضوع بعدی چالش با شرکت نفت بود که اگر گاز در بخش صنعتی و برق وارد بشه به سادگی میتونه مصرف کننده های بزرگی به دست بیاره و در نتیجه گاز جانشین نفت کوره میشه و با توجه به میزان تولید نفت کوره‌ای که در پالایشگاه ها در اون زمان وجود داشت مجبور میشدن که میزان مازاد رو در بعضی پالایشگاه ها بسوزونن. برای حل این مشکل چندین کمیسیون تشکیل شد و به این نتیجه رسیدن که با وارد شدن گاز به صحنه انرژی ایران در حدود 100 میلیون دلار در سال به اقتصاد ایران کمک میشه و با این ترتیب مسئله با شرکت ملی نفت هم حل میشه. یکی از موضوعات مهم دیگه‌ای که شرکت ملی گاز باهاش روبرو بوده این بود که کنسرسیوم مایل بودن با همون قراردادی که داشتن گاز رو هم به عنوان یک فراورده از آن خود کنن که این اتفاق نیفتاد. علاوه بر اون بخش زیادی از حوزچه‌های گازی مثل کنگان توسط خود شرکت ملی اکتشاف شد و کنسرسیوم هیچ حقی روی اونها نداشت. آقای هوشنگ فرخان اولین مدیرعامل شرکت ملی گاز بودند و نقل قول داریم از ایشون که در سال 1345 که من مدیرعامل شرکت گاز شدم با 10 نیرو شرکت گاز رو در یک ساختمان 5 طبقه که یک طبقه اون شرکت گاز بود شروع کردم. ابتدا آغاز کردیم به جذب نیرو از قسمت‌های مختلف نفت و بعد شروع کردیم به نوشتن استانداردها که معمولاً اقتباسی از استانداردهای آمریکایی بوده و از 30-40 سال پیش در کشورهایی که صنعت گاز توسعه یافته تری داشتند تدوین شده بوده. بسیار خوب، در قسمت‌های بعدی این پادکست ادامه سیر تاریخی گاز طبیعی در ایران رو پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید.
این اپیزود در آذر ماه سال 1401 در دسترس شما دوستان همراه قرار خواهد گرفت. تهیه کننده این پادکست باشگاه نفت و نیرو بوده و حمایت مالی این اپیزود توسط شرکت مهندسان مشاور موننکو ایران صورت پذیرفته. مجری و کارگردان این پادکست شرکت ویژن اثر می باشد. پژوهش‌های مربوط به تاریخ صنعت گاز برگرفته از سخنرانی جناب آقای حمیدرضا عراقی و تحقیقات تکمیلی تیم پژوهشی شرکت ویژن اثر است. راویان این اپیزود حمیدرضا عراقی، مهشید شیخی و شهریار اشراق‌نیا هستند.